سفر می شویم تا آرامی خداوند عشق با رادیو آوای مهر. احترام قلبی من نثار تمامی شما فرزندان زیبای خداوند مهرآفرین. من متین مهریار هستم و همراهتون هستیم در یک ساعت پیش رو با 31 برنامه رادیو آوای مهر. دوستان و همراهان گرامی، بعد از یک وقفه نسبتاً طولانی خداوند رو شاکریم که دوباره فرصت پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان جان باشیم. در خدمت کشیش فهیم معینی هستیم از ونکوور کانادا در بخش دوم صحبت در مورد شخصیت سوم تثلیث یعنی روح القدس. برادر فهیم عزیز، لطفاً سخن آغازین رو با شنوندگان رادیو آوای مهر بفرمایید.
درود میفرستم بر شما عزیزان دل، عزیزانی که پر از مهر و محبت هستید و وفادارانه در برنامه‌های رادیویی آوای مهر با ما همگام هستید. همونطور که میدونید این قسمت دوم از موضوع روح القدس هست، در رابطه با روح خدا، روح پاک، روح قدوس، روحی که واقعا باعث برکت و شادی و سلامتی ایمانداران هست. و این مسئله، این صحبت ها، البته ما توی دو جلسه میخوایم این مسئله رو جمع بکنیم، اما میدونیم که سر تا سر کتاب مقدس و سر تا سر زندگی یک ایماندار همراه و همگام با روح القدس هست، پس تمام شدنی نیست. اما سعی کردیم چکیده ای از آگاهی، دانش و تجربه ای که هست رو برای شما بگیم، بازگو کنیم و امیدوار هستم که شما خودتون نه فقط آگاهی پیدا کنید از روح القدس، بلکه تجربه بکنید روزانه کلام خدا، روح خدا و همراهی خدا رو، سفر با خدا رو تجربه بکنید. عزیزان باشه که بس میشنویم، ادامه میدیم از صحبتهایی که میدونیم خداوند با ما میخواد صحبت بکنه، حالا چه از طریق کلام اون و همونطور تجربه هایی که گفتم داریم. بله خانم دکتر.
خوب کشیش فهیم عزیز، لطفاً بفرمایید که عطیه روح القدس آیا فقط مختص ایمانداران مسیحیه؟ چون عیسی مسیح به حواریون میگه که من نزد پدر میرم ولی ازش میخوام روح القدس رو براتون بفرسته. اما در دوم پتروس باب 1 آیات 20 و 21 گفته شده که این را بدانید که هیچ یک از پیشگویی های کتاب آسمانی از فکر خود انبیا تراوش نکرده، بلکه روح القدس در وجود این مردان خدا قرار می گرفت و حقیقت را به ایشان عطا می کرد تا بازگو نمایند. از این آیات اینطور برداشت میشه که روح القدس پیش از عیسی مسیح هم بر انبیا نازل می شده و اونها رو هدایت می کرده.
خب تفاوتی که بین انبیا و کارهایی که انبیا انجام دادن، پیامی که آوردن توسط روح القدس، با انسانهایی که بعد از رستاخیز عیسی مسیح روح خداوند اونها را لمس میکنه، دو تا چیز متفاوته. ببینید در عهد عتیق ما میبینیم که همیشه روح خدا هست که انسانها را اپروچ میکنه، میاد سراغ انسانها و از انسانها استفاده میکنه. حالا اگر بودن نبیهایی که نیاز داشتن برای مشاوره پیش روح خدا بدن، الیشا هستش، یوشع هستش، داوود هستش برای مشاوره، سموئیل نبی هستش، میبینیم تمام انبیا داوران برای که بخوان از روح القدس از آگاهی های متفاوتی برای تصمیم های متفاوت در جنگ ها، در تواریخ میخونیم، در پادشاهان، خب میرفتن به حضور روح القدس دعا میکردن که روح خدا بیاد و اونها را لمس بکنه، خب، و با اونها که سخن با اونها سخن بگه یا معجزه خودش رو نشون بده. و این یک درخواستی بود که باید طبق یک سری اصول و روابط و رابطه های مذهبی، حتی کاهنان وقتی میرفتن برای عبادت و پرستش، از لاویان وقتی میرفتن در اون خانه‌ای که به قول معروف اون بیشه جعبه‌ای که روح خدا اون هفت ده فرمان توش بوده و میرفتن، اگه مقدس نبودن میمردن، اگر که میدونی، یعنی هر کسی نمیتونست بره پیش اون حالت جعبه قدوس که هستش. و اینها چیزایی هست که ما میبینیم که تفاوت این بوده که باید اراده خدا می بوده، باید یه سری مراسم مذهبی می بوده، باید یک سری اصول ها می بوده، باید اینا همه خدا انتخاب می کرده بره اونها رو سراغشون. ولی در عهد جدید همه دعوت شدن. در عهد جدید این ما هستیم که هر وقت بخوایم، به خصوص کسانی که تولد تازه دارن، اصلا روح القدس درشون زندگی می کنه. در عهد عتیق روح القدس درشون زندگی نمی کرده، در نبی ها. ولی در عهد جدید روح القدس درشون چون تولد تازه پیدا میکنن، رابطه روح خدا با انسان رابطه متفاوتی میشه، رابطه مستقیم میشه. در عهد عتیق میبینیم که همیشه فاصله بوده بین انسان و خدا. البته یک سری باورهای گذشته در مسلمانی میگن که نمیدونم پیامبرا بیگناه هستن فلان، نه این همه اشتباهه، اینا کاملا اشتباه بوده. ولی در عهد جدید همه دعوت شدن. در عهد جدید شما تولد تازه پیدا میکنید، دیگه روح القدس در شما زندگی میکنه، دیگه هر زمانی که شما اراده بکنی شما با روح القدس رفاقت دارید، در کنارته، دست تو دستشه. این خیلی فرق میکرده تا اینکه در عهد عتیق ما نگاه بکنیم خداوند چجوری سموئیل صدا میزنه، خداوند چجوری با علیشا رابطه برقرار میکنه، خداوند چجوری با داوود رابطه برقرار میکنه، با مسحی که سموئیل میریزه روغن روی سر داوود مسح میشه، بعد اتفاق میفته که هستش، یا شاول نبی شما ببینید وقتی که خداوند توسط سموئیل او رو لمس میکنه، مسح میکنه توسط روغن و اون به عنوان یکی اولین پادشاه یهود هستش، ولی بعدا همون روح خدا ازش بیرون میره و روح پلید میاد به اون حمله میکنه. اینا چیزایی که خیلی تفاوت داره، کارهای روح خدا، رابطه انسان در اصل، بذارید اینجوری تصحیح بکنم صحبتمو، خیلی تفاوت داره رابطه بین انسان با خدا با توسط روح القدس با در عهد عتیق، با رابطه انسان با خدا توسط روح القدس در عهد جدید. انسانهای قدیم، انسانهای در عهد عتیق، با صحبت از تولد تازه وجود نداره، چون دنیا زیر اون لعنتی بوده که هنوز آزاد نشده بوده از اسارت لعنت، و خداوند توسط نبیها هدایت میکرده انسانها رو، معجزه هایی میکرده، توانایی هایی میبرده که انسانها ببینن، معجزه هایی توسط داوران، توسط نبیها، توسط پیامبران. اما در عهد جدید شما نیاز نبود که از بطن تولد مثل سموئیل بخوای مس بشی، یا مثل یحیای تامین دهنده بخوای مثلا از نطفه مس باشی و روح القدس داشته باشی که بعدم بیای حالا بخوای جور دیگه زندگی بکنی و متفاوت باشی. ما ببینیم که کار روح القدس، طریقه رابطه روح القدس در عهد عتیق در خیلی متفاوته با عهد جدید. البته بعد در بعضی از موارد شواهدهایی وجود داره، چون بالاخره روح القدسه و هر کاری خدای دیگه میتونه بکنه انجام بده، ولی مقصد اون رابطه برقرار کردن، اون کامیونیکیشن کردن، اون همکاری کردن با روح القدس در عهد جدید کاملا متفاوته تا عهد عتیق.
بله، اشاره کردید به روایت‌های از جمله مرگ ناداب و ابیهو پسران هارون و نیز مرگ اوزه قهاتی به علت رعایت نکردن آداب تعیین شده در مراقبت از صندوق عهد شریعت که حاوی ده فرمان بود. همچنین اشاره کردید به شناخت و تشخیص صدای روح القدس. حالا سوال من اینه که چطور میشه فهمید وقتی یک خادم خداوند سخنی رو از قول روح القدس میگه و نبوت میکنه واقعا داره کلام روح القدس رو منتقل میکنه و نه حرف خودش رو؟
خب ببینید، بستگی داره در اینکه در چه مواقعی ما از کی میشنویم، چی میشنویم، خب موقعیت و زندگی افرادی که این ادعا رو میکنن خیلی متفاوت هستش. من یه مثال بزنم، این صحبت که شما داری میکنید، من خودم توی کنفرانسی بودم، این کنفرانس خادمین خیلی زیادی اونجا بودن، مخصوص خادمین بود و خب نبوت‌هایی شد، اتفاقای افتاد و یادم یک شخصی که خیلی مشهوره، صاحب یه سازمان مسیحیه و خیلی ها نبی میشناسنش، متاسفانه اومد در پیش ما و رفتاری کرد که کاملا معلوم بود ایشون از با هدایت روح القدس این کار نمی کنه. چون خانم من بچه فرزند پنجمش رو تازه به دنیا آورده بود و هنوز شکمش باد داشت و به نظر می اومد که حامله هستش. خب خیلی که نمی دونستن فهمی کردم حامله هستش و اینکه اینشون اومد توی روز دوم سوم کنفرانس بود، اومد پیش ما و بالای سر من شروع کرد، گفت که خداوند، روح خدا من هدایت کرده برای فرزند توی شکم زن شما دعا کنم و میخواست دست بذاره رو شکم خانم، من اجازه ندادم. بعد دست خودشو شونه من گفت دست بذاره رو شکم خانمت، من میخوام برای بچه دعا کنم. و من همینطوری نگاه تو چشاش کردم، خب من نگاهی دور برم کردم، اگه میخواستم اونجا به قول معروف میخوام مصاحبتی بکنم، میدونی یه حالتی بود که احساس کردم شیطان میخواد که من یک عکس العملی انجام بدم که اون اتفاقی که افتاده، چون روز قبلش برای ما نبوت شده بود یا همون روز بود میکنم، من و خانمم جزو کسانی بودیم که هایلایت شدیم توی اون همه جماعت. تازه اولین باری هم بود که من توی اون جماعت ایرانی بعد از کنم 11 سال ایمانم تازه آشنا شده بودم، بیشتر بعد از 20 سال ایماندار بودن اولین بار بود که هم جمع ایرانی قرار میگرفتم، چون من تو 10 سال اول اصلا کلیسای ایرانی نمیشناختم حقیقتا و تو کلیسای انگلیسی و پاکستانی میرفتم، اردو زبان. ولی منظور من اینه که اون شخص اومد و این حرف رو زد و من میدونستم داره اشتباه میکنه. خب این تجربه متاسفانه منه که از یک کسی که به عنوان نبی مشهوره ولی خب داره این کار میکنه، خب این قشنگ نیست دیگه. خب آدم ها اشتباه میکنن، شکی نیست، اما میوه های زندگی افراد معلومه که اینها چه میوه های در زندگیشون هست، در رابطه شون هست که چطوری برخورد میکنن، از اون غرورشون، از مثلا یادم یکی از این کنفرانس ها یک شخصی که خیلی اونم مشهوره بس برای خودش سازمان داره نشسته بود، این دو نفر این دستشون مالیدن، دو نفر اون دستشون مالیدن، بادمجان و قابچین زیادش، و اونم خوشحال بود اجازه میداد که دیگران بادمجان و قابچینی بکنن. کسی که روح خدا داره که این چیزا رو اجازه نمیده، که اصلا اجازه نمیده کسی تو رو بخواد، میدونی اونطوری تو رو بیشتر از اون حد خودت ببره بالا. آدم میدونی که گنگستر که نیستیم که، میدونی، یا مثلا باید یه سری چیزایی هست که ما خودمون نوچه پرور وقتی میشیم، اینا این با توسط روح خدا نیست. حالا سازمانمون رشد کرده، خیلی هم خوب، بیشتر از شاید 200 تا 300 تا شاید مثلا معلم زیر دستمون باشه، ولی مسئله اینجاست که رابطه شخصی ما با دیگران چطوریه، برخورد ما وقتی من یکی رو از نگاه میکنم که انگار زیر دست منه، یا مثلا مثل حتی از نوکر منم پایین تر میبینم، چون اون یک رفیجی پناهنده است، خب این روح خدا در من نیست که من اینطوری میبینم. ممکنه که موقعیت من توی برای خیلی ها که بدبختن، بیچارن، دسپردن، ناچارن، مجبورن و میتونن از من کمک بگیرن، خودشونو بیان پیش من ذلیل بکنن و من خودم رو روحانی نشون بدم و بگن آره، تایید بکنن، ولی حقیقت اینه که روح خدا چی میگه اینجا؟ میدونید ما داریم این مسائل رو و این بسیار چالشایی است که واقعا قلب مسیح میشکنه، قلب پدر آسمانی میشکنه. روح القدس هیچ سهمی نداره، اگه داشتم دیگه نداره. میدونی اینا چیزایی هست که ما باید بدونیم، تشخیص بدیم و اینها متاسفانه این افراد زیاد هم داریم. خب اصلا بعد از اون ما میبینیم که خیلی اصلا فرقه های انحرافی میشن. ببین شما وقتی لیدری، خادم هستی، خب باید نگاه بکنی یه کسی که لیدر، رهبر، خادم، رئیس نیست. وقتی شما رئیسی دیگه خادم نیستی. یک مدیر، میتونی مدیر خوبی باشی، میتونی مدبر خوبی باشی، ولی رهبر خوبی نمیتونی باشی اگر که روح خدا در تو نباشه. حالا خیلی ها چون مدیر خوب هستن ادعای رهبری میکنن، طرفدارم زیاد دارن، ولی متاسفانه با هدایت روح خدا نیست، ملکوت خودشون رو دارن. اونها پادشاه سازمان کلیسای خودشون هستن، تو تروتری خودشون، و هر کسی هم که به اونها بخواد نزدیک بشه که ببینه اون شخص، ببینه اونم مثلا یه خادم دیگه است یا مثلا یه سازمان قوی دیگه است، میترسه همکاری نمیخونه بکنه، چون میترسه پادشاهیش از دست بره، پادشاهی ضعیف بشه، دوست نداره پادشاهی دیگه در کنارش ببینه، حتی اگه اعضای یه خانواده باشن همکاری با هم نمیکنن، چون هر کسی پادشاهی خودشو داره. ولی کسی که بعد پادشاهی خدا داره خدمت میکنه، مهم نیست کی در کنارته، مهم اینه که کار تیم ورکه، دست به دست هم میدیم همکاری میکنیم. این خیلی واضحه و روشنه، نیازی به توضیحات متفاوت نداره. کسی که در ملکوت خدا هست، کار خدا تیم ورکه، با همه همکاری میکنه در حد متناسب. نمیگم که بیام همه در یک کاسه غذا بخوریم، ولی هم سفره میتونیم بشیم. نمیگم همه هم فکر بشیم، ولی همدل میتونیم بشیم. ولی وقتی شما نمیخوای با هیچ که هم فکر بشی، همدل بشی، خودت میخوای، چون تو ملکوت خودت رو داری. اینجا هست که ما میبینیم که فرق هست. شناختش هم خیلی زیاد سخت نیست، ولی خب شما همونطور که در گذشته میبینیم، ما خیلی از مسلمانهای ما، خود ما که مسلمان بودیم، انگار واقعا بعد که مسیحی میشیم انگار که یه چیزی از رو چشم ما میفته، رو پلک ما میفته. قبلا چش داشتیم ولی نمیدیدیم، گوش داشتیم ولی نمیشنیدیم. همینطور هم امروزه، همینطوری یه سری ها فالوور و دنبال رو، یه سری خادمین هستن که میشنون ها، گوش دارن ها، ولی نمیفهمن. بابا تو داری دنبال مسیح نمیری، تو داری دنبال این شخص میری. برای همین هم هست که بعضی وقتا بعضی از خادمین وقتی سقوط میکنن، علنی میشه، افشا میشه، رسوا میشن، خیلی ها از ایمان میفتن. چرا؟ چون دنبال رو اون بودن، شاگرد اون بودن، شاگرد خداوند، شاگرد عیسی مسیح نبودن. خیلی از خادمین شاگرد برای خودشون میسازن. چرا؟ چون خب هرچی جمعیتت، فالوورت بیشتر باشه، یعنی سیستم دنیاویه. ببینید ما دو تا جنس داریم تو این دنیا، یه جنس دنیاوی که بهش میگن به انگلیسی سکولاریسم، یه جنس روحانی که ملکوتیه، spiritually life. وقتی شما میای زندگی تو سکولاریسم، بعد جنس دنیاوی داری، رشد میکنی، رشد میکنی، رشد میکنی، رشد میکنی، هی میری بالا، جمعیت زیاد میشه، حواست باید باشه، بالانس نگه داری، از اون از جنس روحانی کم نشه. اصلا شما میدونی روزه واسه مثلا ما روزه میگیریم که چی؟ که بتونیم از لحاظ روحانی رشد بکنیم، از لحاظ دنیوی خودمون رو بتونیم مهار بکنیم. نمیگم در خاکستر بشینیم بریم جنگل و نمیدونم کوخ نشین بشیم، نه، ولی بتونیم مهار بکنیم خواهشای دنیویمون رو، خواهشایی که نفس میخواد. پولس رسول میگه نفس میخواد ولی روح نمیخواد، آیاتی که در اول خوندم در شروع جلسه. پس ما متاسفانه میبینیم که خیلی از جاها حسن، مثلا شما خیلی از کلیساها میری، خادمین اجازه نمیدن شما بری موعظه کنی. بچه‌ها میان اصلا کسی همش ما طرف نگاه میکنه، مثلا در طول سال همش خودش داره موعظه میکنه، خیلی کم میشه کسی رو موعظه بکنه براش. میدونی چرا؟ چون میترسن، نمیخوان، قبول ندارن، میترسن مثلا طرف بیاد موعظه بکنه، فالووراش از بین برن. اینا چیزایی هست که خب تشخیصش زیاد سخت نیست، ولی متاسفانه اون چیزی که روی چشم ما در گذشته بود، خیلی وقتا روی چشم ایمانداران امروز هستش. میدونی از رو نیاز میرن جلو و خیلی ها متاسفانه این چالش رو ما داریم. اما در نام عیسی مسیح ما دعا میکنیم روزی که کلیساهای ما، ایماندارای ما شفا پیدا کنن با حکمت روح خدا، با توانایی و فهم و درک خداوند بتونن تشخیص بدن، بتونن با فروتنی بشناسن، فالوور خداوند عیسی مسیح باشن و برای خداوند شاگرد بسازن، نه برای خودشون.
پس اطمینان پیدا کردن به نبوت یک خادم نیاز به بررسی و تحقیق و گذر زمان داره و نمیشه چشم بسته و بدون شناخت به نبوت هر خادمی اعتماد کرد، درسته؟
ببینید خب البته که بعضی وقتا هست خدا از طریق خره بلغم بلهم، اون اسمشو فراموش کردم، از طریق اونم صحبت میکنه. خداوند همیشه از طریق پیامبرا و نبی ها صحبت نمیکنه، از طریق آدمای غیر ایماندار هم صحبت میکنه. دلیل بر این نیست که مثلا هر کسی هر حرفی میزنه از خدا نباشه چون طرف ایماندار خوبی نیست یا فلان. نه، ببینید ما هستیم که باید رابطه نزدیک با خدا داشته باشیم که صدای خدا رو بشناسیم، بفهمیم. خیلی وقتا ما میبینیم توی تلویزیون باز میکنی، یه نفر داره صحبت میکنه، شما صدای خدا رو از پیغام خدا رو از اون میشنوی، اصلا شناختی هم بهش نداری، من به این صحبت نمی کنم که خیلی مثلا تشخیص باید سب بکنیم یا مثلا نباشه، ممکنه همون لحظه هم پیغام خدا باشه و کاری هست که خدا میخواد همون لحظه شما انجام بدی، فرصت سب کردن نیست، چون زندگی یک نفره تصمیم مهمیه. صدای تون صدای خدا رو باید شناخت، باید جنس ملکوتی رو شناخت، باید از بازار ملکوتی زندگی کرد، خرید کرد، خورد، نوشید، میدونی این خیلی مهمه تا اینکه جنس دنیاویه. ما خودمون وقتی تولد تازه داشته باشیم در ایمان رشد بکنیم و خیلی راحت‌تر جنس آسمانی رو میشناسیم، تشخیص میدیم از خدا هست یا نیست. این هر کسی در رشد ایمانش، بازم میگم برمیگردم به جمله پولس رسول که از شیرخارگی باید در بیاییم، نباید در شیرخارگی بمونیم. مهم نیست چند سال ایماندار شدیم، خیلی وقتا میبینی طرف بعد 6 ماه ایمان از شیرخارگی در میاد، چون عاشق مسیح، تشنه است، میخواد رشد بکنه، معجزه خدا رو تجربه میکنه و اصلا نمیتونه آروم بگیره. میدونی اون تشنگی چرا؟ که از یه گذشته شکسته میاد، از یه گذشته باخته میاد، زندگیشو میخواسته تموم کنه، براش همه چیز تموم بوده، به دنیا الوداع گفته. اون موقع هست که با عشق میاد و خیلی سریع نزدیک به مسیح میشه. پس اینو نسبت به قدمت ایمان نیست که آدم ها بگیم از خدا هست یا نیست، نسبت به آگاهی از کلام نیست که بگیم آدم ها از خدا هست یا نیست صحبت میکنن. بیشتر ما گیرنده هست که باید بتونه تشخیص بده که از خدا هست یا نیست این صحبت ها، و این در رابطه با این که ما چقدر رابطه نزدیک با خدا داریم، چقدر خدا رو میشناسیم میتونیم بگیم. خیلی از هستن کسانی که خب با این که دارن معذرت میخوام شالاتنبازی در میارن، دارن مردم رو میدوشن، سازمان ها رو میدوشن، کلی چیز میکنن، ولی بازم خدا ازشون استفاده میکنه. میدونی خدای ما خداییه که سعی میکنه تا اونجا که ممکن هست فرصت هم میده برای توبه به انسان ها، فرصت هم میده. شاید ما وقتی میفهمیم یکی شالاتنه خیلی سریع متاسفانه میخوایم انتقام بگیریم یا میخوایم حمله بکنیم یا خیلی چیزا میکنیم، ولی خدا اینطوری نیست. خدا تا وقت انسان ها زنده هستن، مهم نیست چقدر شالاتنن، مهم نیست چقدر بد هستن، خدایی که ما ازش صحبت میکنیم، روح القدس که ازش صحبت میکنیم، پدر آسمانی عیسی مسیح، پر از فیض هستن، پر از بخشش هستن. و خیلی جالبه که این فرصت رو میدن به کسانی که انحراف شدن، به کسانی که گول خوردن، به کسانی که در گناه افتادن. تا وقتی زنده هستن فرصت دارن که برگردن، روزانوهاشون برن. برای همین هم هست، مثلا یکی از چیزایی که من میخوام اینجا بگم اینه که ما مسیحی ها به مرده ها نمیگیم خدا بیامرزه، آمرزیدن قبل از مرگه. خدا این فرصت رو میده که ما قبل از که بمیریم آمرزیده بشیم، یعنی چی؟ بخشیده بشیم و خدای پرفیض ما میبخشه. پس ما اگر حالا من اگه با یک حالت احساساتی در رابطه با بعضی ها صحبت کردم، اسم نبردم، ولی در رابطه با یک سری گفتم شالاترم فلان، این نیست که من در دلم کینه دارم فلان دارم، برای همونا من دعا میکنم، ولی منظور من که متاسفانه ما توی این موقعیت هستیم، میبینیم، داریم و اینو تجربه داریم میکنیم و باعث تاسفه. اما دعا میکنم در نام عیسی مسیح که هر کسی که نادخواسته یا خواسته داره از این موقعیت سوء استفاده میکنه و تغاری شکسته، ماسی ریخته و خلاصه اینا صاحب نظر و صاحب کلام شدن، خداوند روزانوهاشون ببره تا قبل از که بخوان فوت بکنن این فرصت در دست بدن، توبه بکنن و بتونن واقعا ملکوتی بشن.
در کتاب مقدس به کرات در مورد روزه و دعا صحبت شده. مثلا در اعمال رسولان باب 13 آیه 2 گفته شده: یک روز وقتی این اشخاص روزه گرفته بودند و خدا را عبادت می کردند، روح القدس به ایشان فرمود برنابا و پولس را وقف کار مخصوصی بکنید که من برای آنان در نظر گرفتم. که در اینجا هم می بینیم لمس روح القدس به طور خاص در طول روزه و دعا اتفاق می افته. لطفاً بفرمایید روزه و دعا چه نقشی داره در ارتباط ما با روح القدس؟
خب ببینید، وقتی این سوال میکنید من بهتر یه مثال بزنم تا بتونیم توسط اون مثال بهتر درک بکنیم. فیلم های نمیدونم هالیوودی نگاه میکنید بعضی وقتا یا بالیوود، به هر حال یه سری فیلم های هست، بعضی وقتا بعضی ها مثلا تو مدرسه بولی میشن، مسخره میشن، یا توی بعضی از مسابقه ها کم میارن، بعد میرن شروع میکنن ورزش کردن، مثلا شروع میکنن ورزش های زیاد میکنن، خودشونو قبل از مسابقه آماده میکنن، حالا برای المپیک یا تو میدون باکس یا کاراته فرق نمیکنه، سعی میکنن ریاضت بکشن، چقدر مثلا نرمش ها، چقدر تو خوراک خوردنشون احتیاط میکنن، یه سری آمادگی داره که یه سری مراحلی داره که آماده میشن برای اون رزمی که در روز حالا مناسب تعیین شده که بخوان برن یا مسابقه المپیک. خب ببینید، ما وقتی که خدا میخواد از ما استفاده بکنه در این دنیا، در اصل ما در یک دنیایی هستیم که این دنیا زیر لعنته و این دنیا توسط شیطان زیر حمله هستش، حمله های مرتب پی در پی. خب آدمایی که در گناه دارن زندگی میکنن، اصلا خدا رو قبول ندارن، زیاد اینا به نظر من همچین به شیطان زیاد باشون وقت نمیذاره، یعنی همون روحای پلید هستن، دارن آردی راه گم دارن میرن دیگه، فرق نمی کنه دیگه، خوب و بد و زشت زیباش زیاد مهم نیست، سلیقه ایه، ولی در اشتباه هستن. ولی انسان هایی که تسلیم خدا میشن، تولد تازه پیدا میکنن، در این دنیا زندگی کردن مثل شنا کردن برخلاف جریان رودخانه است، به خصوص اگر مأموریتی خدا بخواد بده، مثل اعمال رسولان که آیاتشو گفتید و خداوند انتخاب میکنه توسط روح القدس که این افراد رو به جاهایی بفرسته، برای برنامه‌های بفرسته، برنامه‌های خاص بفرسته و اینها نیاز دارن روزه بگیرن. این همون ورزش روحانی است. من یه تعلیمی دارم توی 107 پارس به نام لقمه‌های روحانی، در مورد ورزش روحانی صحبت کردم. ببینید روزه وقتی ما میگیریم در اصل داریم روزه، حتما غذا نخوردن نیست. هر وقت ما بتونیم برخلاف خواهش‌های جسمانیمون کار رو انجام بدیم، ما داریم در اصل خودمون رو قوی میخوایم بکنیم. من یادم یکی از فرزندام یک اشتباهی کرده بود، بهش گفتم من چطوری میخوای، چه جوری دوست داری تو رو تنبیه کنم؟ گفت یعنی چه بابا؟ گفتم چی دوست داری؟ تو به خیلی دلبستگی داری، وابستگی بهش داری که من تو رو اونو از تو بگیرم که بتونی بدونی داری تنبیه میشی، که بعداً با بتونی با نفس خودت بجنگی، موقعی تو یه کاری کردی که اشتباهه، نباید این کارو می‌کردی و دانسته این کارو کردی، ندانسته نبوده، چون دانسته بوده این کارو کردی، خودت هم می‌دونستی اشتباهه، یعنی در اصل هم می‌خواستی بکنی هم نمی‌خواستی بکنی، ولی اون چیزی که می‌خواستی بکنی، اون دل، اون قسمت دلی که میگه بکن، اون غلبه کرد بر تو، پس تو ضعیف هستی لحاظ روحانی، چون من می‌دونم تو کلامو می‌خونی، می‌دونم تو ایماندار هستی، پس بیا یک اینطوری من میخوام تو رو تنبیه بکنم، یه چیزی که دلبستگی داری اونو ازت بگیرم. خب کاری که کردم، تلفن اپل خوبش ازش گرفتم، یه تلفن 120 دلاری، گفتم هیچ اجازه هیچ اپی هم نداری که چیز داشته باشی، اکتیویتیز داشته باشی، فقط تلفن، چون به خاطر سیفتی تلفن روزا داشتن، یکی از چیزایی که تلفن هست سیفتی، آدم میدونه امنیت کجا هست، چه کجا نیست، در تماس باشه، ولی بقیه اون پلژرایی که تلفن میده رو از خود بگیری. و معمولا این خیلی برای تینیجرها خیلی مهمه، حتی برای خود ما مهمه، من خودم تلفنم با هم نباشه انگار نسبیم نیست، میدونی همیشه همه چی تو اون دیگه رابطه برقرار، کلا عادت کردیم، سیستم امروز عادت کرده، شاید 20 سال پیش اصلا اینجوری نبود، اصلا نداشتیم کس تلفن نداشت، همه نداشتن، حالا 20 سال پیش نه 30 سال پیش دارم میگم، ولی الان عادت کردیم. پس این یک نوع ورزش روحانیه، به خاطر همین افراد دعا میکنن، روزه میگیرن و برخلاف خواهش‌های نیازهای دنیویشون یک سری تصمیم‌هایی میگیرن که اون عمل نکنن و بعد از اون آماده میشن برای این رزم روحانی که بتونن در مأموریتی که دارن موفق باشن و هم کلام با خدا، هم قدم با خدا، این سفر روحانی رو برن.
سوال بعدی من کشیش فهیم در مورد خلاقیت و الهام هست، در خلق آثار هنری یا در کشفیات علمی. آیا خلاقیت و الهام در دانشمندان و هنرمندان و نویسندگان به هدایت روح القدس مربوط میشه و همینطور خرد و حکمت فلاسفه و اندیشمندان چطور؟
خب ما باید به این مطلب از چند زاویه متفاوت نگاه بکنیم. مثلا اگه بخوام مثال بزنم، ببینید ما یک سری چیزهایی رو داریم در انسان‌ها که بهش میگن استعدادهای خدادادی. من فکر می‌کنم اینا استعدادهای خدادادی، حالا میگن ذاتی، از پدر پدر رسه، بالاخره اون کسی که ذات اولو داشته به تو داده، از خدا گرفته. مثلا طرف نقاش خوبیه، خب حالا اگه این نقاش اگر هیچ وقت فرصت اینه که بخواد نقاشی بکنه، مثل بچه‌هایی که بچه‌های کار هستن متأسفانه از کودکی بعدم بزرگ میشن، هیچ وقت، چون نقاشی یه نوع پلژر دیگه، یه نوع چیز میدونی، حالت بعد فرصتی باشه مدرسه بری، درسی بری، فلان بکنی، ولی تا فرصت نباشه طرف استعدادش با شکوفا نمیشه. پس یک سری استعدادها شکوفا شدن این هست که ما بتونیم نقاش خوبی باشیم و باید حتما اون استعداد رو، استعدادیابی بهش میگن، حتی در یه سری برنامه مطالب هست الان امروز، خدا رو شکر به خاطر آگاهی و رشد تکنولوژی و نمیدونم رشد خیلی از جاهای دنیا هست که الان برنامه استعدادیابی داره. پس بنابراین اینها چیزایی هست که خب خدا داده به ما، فقط کافیه ما مطلع بشیم و این رو ما میگیم که استعدادهای خدا دادی، که هر کسی به نظر من هر انسان یک استعدادی داره، منتها بعد اون پیدا بشه. من یادمه وقتی که من کودک بودم، نمیدونم اینو قبلا تو برنامه‌تون گفتم یا نه، ولی یادمه بالاخره تو صحبت‌هام اینو مطرح کردم، برام خیلی جالب بود. فکر کنم کلاس دوم ابتدایی بودم، مال زمان شاهه، بعد از من خواستن کاردستی بسازید. بعد من پدرم با خمیر شروع کرد یه کاروان درست کرد واسه ما، روی یه دونه از این فیبرا درست کرد، نمیدونم چند تا اسب و شتر و سگ و آدمای سوارش و نمیدونم اون زنجیری که بسته و همه رو خیلی ریزا، یعنی به اندازه مثلا روی یه دونه فیب بود دیگه، درست کرد و خیلی جالب بود. من اینو بردم مدرسه، اصلا همه تعجب کردن، اینقدر خلاقیت پدر من داشت، من اصلا خودم تعجب کردم. پدر من بیچاره سواد نداشت، روح شاد و راننده تی‌وی‌تی بود، اون موقع تی‌وی‌تی داشتیم ما و این مسئله. ولی خب حساب بکن اگر که پدر من توی خانواده فرهیخته پولداری به دنیا می اومد و اون استعداد رو به عنوان یه مجسمه ساز، باور کن بهترین مجسمه ساز دنیا می شد، اصلا یه چیز عجیبی می شد، میدونی. ولی توی موقعیتی، توی خانواده به دنیا اومد که خب این امکانات نبوده و اصلا مدرسه نرفته پدر من، میدونی، که بخواد یاد بگیره این چیزها رو، بخواد استعداد بذاره، ولی اون استعداد رو داشت و اونو ساخت. پس بنابراین خیلی وقتا خیلی چیزها هست که ما باید اجازه بدیم استعدادمون فرصتی باشه شکوفا بشه. اما خیلی وقتا هم هست که خدا به ما یک سری چیزهایی که نداریم بده. مثلا من شهادت شنیدم، مثلا کشیشی که میگه اصلا من خجالت میکشیدم جلوی دو نفر صحبت بکنم، انقدر آدم خجالتی بودم، ولی الان جلوی 300 نفر آدم صحبت میکنه با اقتدار، سخنور خوبیه. خب اینو خدا بهش میده. یک سری چیزهایی هست که خدا ما نداریم ولی خدا بهمون میده، از ما میخواد استفاده بکنه. من خودم مثلا آدم ادمنستریتوری نیستم، آدم لازم فارسی خب آدم باسوادی نیستم، چون درس نخوندم، تا هفتم بیشتر نخوندم، بعدش اومدم بیرون، ولی خب انگلیسی شروع کردم خوندن، میدونی، و اینجا دانشگاه به انگلیسی رفتم، انگلیسی آپدیت کردم خودمو زمانی که ایمان آوردم به عیسی مسیح، خیلی چیزا رو ثبت کردم آپگرید بکنم، اما اون ادمنستریشن من خیلی ضعیفه. اما خداوند استفاده میکنه و من میدونم که اگر من غیر از الهیات دانشگاه دیگه میرفتم شاید نمیتونستم خوب انجام بدم، چون با عشقی که داشتم خداوند این لطف به من کرد و این توانایی رو داد که بتونم. و جالب اینجاست که منی که اصلا ادمنستریشن کارهای دفتری دوست ندارم، خداوند منو به صورت یه معلم تعلیم داد. الان دارم تو رادیو شما سخن میگم. چرا؟ اینو خدا من نداشتم، این توانایی رو نداشتم، به من مثال داد، برای از دعا کردم، ازش خواستم خدایا به من مثل همینجور که فرزند عیسی مسیح پر از مثال ها در عهد جدید ما میبینیم با چه مثال هایی داره همه تعالیم و واضح و روشن میگه، به من کمک کن که مثال بتونم بزنم. ما باور کنید به من بعضی وقتا تصویر میده توی ذهنم، مثال هایی میده که استفاده میکنم که از قبل برنامه‌ریزی نکرده بودم. خب اینا رو خدا با آدم میتونه بده. خیلی وقتا ببین موعظه، وقتی یکی موعظه میکنه، موعظه آتش روح القدس میریزه و خیلی چیزا طرف خودش هم برکت میگیره، دیگری هم برکت میده. خب یک سری چیزایی هست که ما نداریم خدا بهمون میده، یک سری چیزایی هم حالا هست که خدا مس میکنه. مثلا یه موزیسین خوب، اینجا میخوام از یه سناریوی دیگه بگم، ببینید این باز طریقه لمس خدا متفاوته. یه موزیسین خوبی که خیلی خوب صحبت میکنه، میخونه خیلی خوب، پیانو میزنه، گیتار میزنه، خب این خیلی خوبه، میتونه انترتین بکنه، میتونه تنوع ایجاد بکنه، میتونه وقت خوبی رو مهیا به وجود بیاره برای اطرافیا و همه لذت ببرن، مثل شما کنسرت شما میری لذت میبری. خب اما وقتی خداوند استعدادی رو که تو داری و زحمتم براش کشیدی، حتی اون رو دیولوب کردی، یه موزیسین خوب شدی، چون موزیسین خودش استعداد میخواد، ولی اون استعداد دیولوب بکنی، کلاس بری که بتونی اون رو بهتر شکوفا بکنی. حالا اگه همون فعالیته، همون استعداده، همون وقتی رشد میکنه، اگه مسح خدا بیاد روش، شما یه ورشی پرستش بشی، کسانی که میان در کنسرت موزیک شما به عنوان کنسرت پرستشی میدونی و شما سرود میخونی، توی کلیسا پرستش میشه، نه فقط وقت تو زیبا میگذره، بلکه روح خدا میریزه، روح شفا میریزه. من خودم بعضی وقتا توی پرستش بوده که خدا با من صحبت کرده قبل از موعظه. پس وقتی شما استعدادی رو به خدا تسلیم میکنی، خداوند مسح میکنه اون استعداد رو. شما معلم خوبی هستی، خدا مس میکنه اون تعلیم و معلمی رو. شما موزیسین خوب هستی، خدا مس میکنه اون انگشتای تو رو، اون افکار تو رو در موزیک. شما شاعر خوبی هستی، خدا مس میکنه و به شما شعرهایی میده که شما اون مسح خدا هست که باعث میشه که شما با کارهات خداوند جلال بدی و با کارهات به دیگران برکت و آرامش و شفا بدی. شما وقتی یه موسیقی معمولی گوش میکنی لذت میبری، من خودم بعضی وقتا گوش میکنم، ولی وقتی یه پرستشی که مست توشه داری گوش میکنی، هم لذت میبری هم شفا میگیری. این فرقشه. پس استعدادهای خدادادی هست، اما عطایای روح خدا هم هست که عطایای روحانی، عطایای نوگانه، سیزگانه، عطایای مختلف هستش، عطایای خدمت، عطایای که میدونی مثلا فرق میکنه، هر کسی هر یه نوع عطا داره. یه کسی عطای بیزنس داره، درآمد خوبی داره، و جالب اونجاست وقتی یک دهشو میده، خداوند بیشتر به اون برکت میده، پولو میاره. طرف مسیحیه ولی میلیاردره و خوبم هست. خدا بعضیا با یک دهشون زندگی میکنن، نه دهشون حالا خیلی خدمات مسیحی داره میگرده. کیا دارن میدن؟ یک ده از ایماندارای واقعی دیگه. پس هر کسی اون مسح خدا رو میگیره، اگه استعداد خدا داده داشته باشه، اون مسح خیلی خوب میشه. مثل داوود فلوت میزد، چوپان بود و این فلوت اون بسیار خوب بود، زیبا بود، برای گوسفندا، برای هر کسی دلشی بود. اما زمانی که خدا مسح میکنه داوودو، داوود با فلوت زدن روح پلید رو از شاول نبی دور میکرد، از شاول دور میکرد. اون که قبلا شاول، خب اولین پادشاه شاول بود دیگه، مسح داشت دیگه، مسح خدا رو داشت، ولی بعد به خاطر یه سری نافرمانی ها، به خاطر یه سری به قولی معروف بدون مشاوره با خدا، یه سری تصمیم هایی میگیره که خداوند خوشنود نمیشه، یه سری کار کاهنان انجام میده که نباید بده، و خداوند مسحش رو از شاول میگیره و شاول زیر حمله روح پلید قرار میگیره. اما حضرت داوود وقتی فلوت می نواخت، روح پلید از شاول میره بیرون. برای همین شاول خیلی داوود دوست داشت، در این حال دشمنی هم میکرد، با جلس میشد، حسادت میکرد، ولی از یه لحاظ دیگه از داوود استفاده میکرد به خاطر مسی که داوود در فلوت زدنش داشت. ولی قبل از اینکه بخواد مس فلوت بگیره، مس خداوند بگیره، که تا با فلوت زدن داوود که روح پلید نمیرفت، که اصلا همچین تجربه تو کلام ننوشته که. پس وقتی مس خدا میاد در توانایی های استعدادهای دنیوی، اون توانایی برای جلال خدا استفاده میشه و نتایج و میوه های متفاوتی داره. اما بعضی وقتا هم از خداوند میخواد شما رو برای کاری استفاده بکنه، شما از قبل تواناییش رو نداشتی، ولی خداوند به شما توانایی رو میده و از شما استفاده میکنه و این خودش یه معجزه است. و من خود من امروز که دارم با شما صحبت میکنم، خیلی از چیزایی که در زندگی من میفته، اگر خدا نبود، اگر اراده خدا نبود، اگر مس خدا نبود، تحت هیچ شرایطی نه لیاقتش داشتم، نه تواناییش داشتم، نه هیچ وقت اینطوری حتی فکرم نمیکردم. خواستم اینا با شما در میون بذارم.
در افسوسیان باب 4 آیه 30 گفته شده: طوری زندگی نکنید که باعث رنجش روح القدس گردد. به یاد داشته باشید که او بر شما مهر زده است تا شما را برای روز رستگاری آماده کند، روزی که در آن به طور کامل از گناه آزادی خواهید یافت. منظور از رنجش روح القدس در اینجا چیه؟ یا اونطور که در ترجمه های دیگه گفته شده، منظور از محزون شدن روح القدس چیه؟
خب ببینید، اینجا ما از چند تا موضوع متفاوت داریم صحبت میکنیم در افسوسیان باب 4. اول اینکه بذارید جواب اول با سوال آخرتون بدم، این که ببینید این جسم های ما جسم هایی که زیر لعنت بوده و این جسم خواهد مرد. حالا اگه خداوند بخواد به آسمون رو بوده بشیم قبل از مرگمون، اون امری علاهد است، ولی کلن این جسم ها چون زیر لعنته، این جسم از بین میره، پوسیده میشه. پس بنابراین این جسمی نیست که ما بخوایم بگیم که این جسم ها به آسمون میره. نه، من بر این باورم که طبق کلام خدا جسم های آسمانی به ما داده میشه، جسم هایی که هیچ وقت نمیمیره، مریض نمیشه، جسم هایی که کاملا متفاوته. حالا تو این موقعیت، تو این باور، تو این منتلیتی، این ماندارا به دو قسم، دو دسته هستن. میگن جسم های ما دوباره بر میگرده و از یک سری آیات استفاده میکنن که من نمیخوام حالا حواسمون رو پرت بکنم توی موضوع دیگه بریم، اما مسئله اینجاست که من بر این باورم که این جسم ها زیر لعنته، چون ذات گناهکار داره، از نطفه گناهکار میاد. وقتی ما تولد تازه پیدا میکنیم، روح خدا در ما قرار میگیره که بتونیم بر این جسم ها غلبه بکنیم و تو این سفر روحانی تا وقتی در این جسم ها هستیم با خدا هم سفر میشیم. توسط قدرت روح القدس این سفر روحانی رو با موفقیت به پایان برسونیم. پولس رسول میگه مثل یک مسابقه است. حالا ممکنه زمین بخوریم ولی بلند میشیم دوباره میریم. پس تا وقتی تو این جسم ها هستیم هیچ وقت کامل نخواهیم شد. برای همین هم هست که نیاز به عیسی مسیح و روح القدس داریم. زمانی ما دیگه نیاز به روح القدس نداریم که خود با روح القدس زندگی میکنیم در ملکوت خدا. ببین اول قرنتون باب 13 میگه ایمان، امید، محبت. ولی زمانی میرسه ما نیاز به امید داریم، نه نیاز به ایمان داریم. فقط محبته میمونه. چرا؟ چون دیگه اون موقع در کنار عیسی مسیح در ملکوت داریم زندگی میکنیم. پس این جسم های ما از بین رفتنیه. پس نه، تا وقتی تو این جسم ها هستیم کامل نیستیم، اما روح القدس در ما قرار میگیره. حالا چرا محزون میشه؟ وقتی که خب ما اگر ببین هر زمان هر ایمانداری که در اسارت هر عادتی هست و روح القدس در او هست، چون ایماندار تولد تازه داره، روح القدس محزونه. چون ما باید انقدر قوی بشیم که بدنهامونو در اسارت دنیا قرار ندیم. اشتباه میکنیم، کامل نیستیم. بدن ضعیفه، جسم ضعیفه، خواهش بدن ضعیفه. حتی بعضی وقتا دونسته یک اشتباهی میکنیم ولی سعی میکنیم تکرار نکنیم. خواهشمون اینه که در خداوند زندگی بکنیم، خواهشمون اینه که سالم زندگی بکنیم. کسی که این خواهشو داره، حضرت داوود خیلی زیبا میگه در مزمور، میگه خداوند خواهش این رو در من پیاده کن که من با عشق تو رو پرستش کنم، عبادت کنم، از تو اطاعت بکنم، نه از روی اکراه، نه از روی ترس. این دقیقا فرقی بین ایمانداران مسیح هست و دیگر ادیان مثل یهودی ها یا مثل مسلمون ها. اونها کار خوب انجام میدن که بخشیده بشن، اما ما چون بخشیده شدیم کار خوب انجام میدیم. هر دومون کار خوب انجام میدیم، ولی کار خوب ما نتیجه بخشش ماست، اما بخشش اونا میخواد نتیجه کار خوبشون باشه. این دو کاملا دوتا چیز متفاوت، برعکس همه. پس بنابراین ما جسممون زیر اون لعنته هست و خواهد مرد، اما کسی که تولد تازه داره روح اون نخواهد مرد، میره پیش خداوند، قضاوت زیر قضاوت قرار نمیگیره، جسم آسمانی خداوند به او خواهد داد و تا ابد الاباد با خداوند در ملکوت زندگی خواهد کرد. اما روح محزون میشه برای کسانی که روح خدا محزون میشه برای کسانی که تولد تازه دارن اما شفا ندارن، اما در کینه و نفرت زندگی میکنن، اما با رغبت کلیسا نمیرن، با رغبت هدایا نمیدن، با رغبت کمک نمیکنن، فقط فکر میکنن وظیفه هست. برای همین هم سعی میکنن همیشه شواف بکنن که مثلا منم این کارو کردم، منم اون کارو کردم. مثلا میدونی مثلا اینا چیزایی هست که ما باید بهش توجه بکنیم. بله، روح القدس محزون میشه، میگه ببین تو داشتی میمردی، ببین تو همه چی از دست داده بودی، تو شکسته بودی، من تو رو بنا کردم، من به تو عشق دادم، به تو زندگی دادم، حالا چرا تو داری افراط و تفریط میکنی؟ چرا داری تو ابیوز میکنی، سوء استفاده میکنی از این موقعیتت؟ چرا داری به انسانهای دیگه بی توجه هستی؟ چرا اون چیزی که من به تو دادم رو مجانی به دیگران مجانی نمیدی؟ چرا میفروشی؟ چرا فخر فروشی میکنی؟ چرا سوء استفاده میکنی؟ چرا میدونی؟ یعنی روح خدا وقتی این چیزا رو میبینه محزون میشه. پس محزونیت هست، اما اگر ما ادامه بدیم و این خواهش در دل ما نباشه و دیگه برامون بی‌توجه به معنی باشه و در گناه زندگی بکنیم، به نظر من روح القدس نه تنها محزون میشه بلکه ما رو ترک میکنه، همونطور که شاول نبی رو ترک کرد. همونطور، یعنی این نیست که بعضی میگن نه دیگه تولد تازه داری دیگه هیچ‌وقت از بین نمیره، نه این اشتباهه. ما میتونیم نجات از دست بدیم اگر در گناه زندگی بکنیم و دانسته ادامه بدیم. حالا میگن بعضی هیچ وقت تولد تازه نداشتن، نه تولد تازه هم میتونیم داشته باشیم. شاه همونطور گفتم بهترین نمونه شاول نبیه، بهترین نمونه یهودای اسخریوطیه، اینا همه از دست دادن دیگه، میگه نه دادن. چرا؟ پس بنابراین یا شمشون هستش، حالا سامسون میگن شمشون هستش، یا حتی حضرت سلیمان شما نگاه بکن در آخر چه جوری زندگی میکنه. این سری چیزایی هست که من نمیخوام حالا قضاوت بکنم بگم این نجاتش از دست داده، نه اصلا این موضوع، ولی من میدونم که روح خدا محزون میشه اگه کسی در گناه زندگی بکنه، در اسارت باشه، و اگر دانسته ادامه بده و خواهش این نباشه که آزاد بشه و براش مهم نباشه دیگه، وجدانش عادت بکنه به اون گناه، به نظر من روح خدا دیگه در اون زندگی نخواهد کرد، چون اون داره مملو از گناه میشه و خداوند اون رو ترک خواهد کرد و محض خودش رو خواهد گرفت. برای همینم هم هست، بازم گفتم فرقهای انحرافی امروز دلیل بر این نیست که از اول انحرافی بودن، از اول شاید خیلی هم طرفدار داشتن، روح خدا از طریق اونا شفاها و نبوتها و کارهای خارق العاده انجام داده و طرفدار پیدا کردن و بعد غرور گرفتنشون و دیگه خودشون شروع کردن از خودشون مثل یه چیزی مثل قانون و چیزایی در آوردن که متاسفانه می‌بینیم که نتیجهش برخلاف قانون روح خدا و قانون کلام مقدس میشه و اینها چیزایی است که باید بهش توجه کنیم.
خیلی متشکرم کشیش فهیم از توضیحتون. لطفاً در مورد اون بخش آیه هم که میگه به یاد داشته باشید که او بر شما مهر زده است هم توضیح بدید. منظور از مهر زدن چیه در اینجا؟
خب ببینید وقتی میگه که اون مهر زده به شما، در اصل یک از یک اصطلاح داره استفاده میکنه. اصطلاحات زیادی هست، ما سفیران مسیح هستیم، ما تولد تازه داریم، از خانواده مسیح هستیم، خانواده ایماندار هستیم، مهر به ما زده شده و و و چیزایی که اصطلاحاتی که استفاده میشه در کتاب مقدس برای مسیحی‌ها، برمانی که ما جدا میشیم، قدوسین میشیم، قدیسین میشیم، در اصل ما جدا میشیم و محض خدا میاد و ما تولد تازه پیدا میکنیم، این جدایی هستش. و انسان وقتی که مهر میخوره یعنی یک شخصیه که در خانواده الهی میاد و جزء خانواده الهی میشه و معلوم هست که این متفاوته. ببینید ما در دنیا زندگی میکنیم ولی متفاوت هستیم و این مهر نشون دهنده ما هست، یعنی اون ایمان ما در اصل مهریه که در زندگی ما هستش و معمولا برای اینکه این مهر نشون داده بشه مثل تتو میمونه ها. اون تتو کسی که تعمید میگیره در اصل یکی از چیزایی که غسل تعمید ما هستش، نشان دهنده آشکار کردن مهریه که خدا ما زده. با اطاعت از خداوند بعد از ایمان تعمید میگیریم و اون تعمید رو علنا میگیریم، قایم نمی کنیم. چرا؟ چون میخوایم همه ببینن که ما مهر خداوند روی ما هست و ما با اطاعت از خدا داریم تعمید میگیریم. این یکی از نشانه ها، همون میتونه اصطلاحاتی که استفاده میشه، اون تعمیدی که روح خداوند هستش که در ما میاد و مهر به ما میزنه. این یک تعریفی که من میتونستم بکنم، حالا تعریف های متفاوت هم میشه کرد، اما خواستم از این طریق بتونم این تعریف کوتاه رو داشته باشیم.
بسیار متشکرم برادر فهیم عزیز. در متی باب 12 آیه 32 گفته شده که اما بی حرمتی به روح القدس هیچگاه بخشیده نخواهد شد، نه در این دنیا و نه در آن دنیا. خب برای من خیلی جالبه که در دین مسیحیت که بزرگترین و شاخصترین ویژگیش بخشش عظیم خداونده، موردی ذکر شده که قابل بخشش نیست. لطفاً بفرمایید منظور از بی حرمتی به روح القدس که هیچگاه بخشیده نخواهد شد، نه در این دنیا و نه در آن دنیا چیه؟
ببینید من تفسیری که خودم درک من هست دارم بهتون میگم، حالا اگر کسی نه تفسیر متفاوت داره من مخالف نیستم باشون و نمیگم شما اشتباه میکنید، ولی این تفسیر من اینه که وقتی که ما به روح القدس توهین میکنیم، یعنی در اصل دانسته برخلاف خدا داریم زندگی میکنیم، برخلاف خدا داریم کار میکنیم، میدونی؟ و ما میبینیم که خدا رو باور میکنیم ولی رد میکنیم، یعنی باور کردن این که میدونیم خدا هست ولی دوست نداریم که داشته، مثل شیطان، مثل روحای پلید، میدونی؟ خیلی از ما انسانها واقعا تجربه خدا رو داریم ولی بعداً روح رو بی ارزش میدونیم. در اعمال رسولان باب 3 فکر میکنم باشه، اون زن و شوهری که قرار بود هدیه بدن به خداوند، خودشون اومدن دروغ گفتن، میتونستن راست بگن، صداقت بگن که ما با ما همه مالمون رو نمیخوایم بدیم، میخوایم مثلا یه مقدارش برای خودمون نگه داریم. ولی چون پولس رسول میگه به روح، پتروس میگه به روح دروغ گفتید. پس خیلی مهمه ما این مسئله رو درک بکنیم که وقتی ما به روح خدا داریم دروغ میگیم، خیانت میکنیم، این چیزی هست که دانسته هستش و این بخشودنی نیست، به خاطری که داریم توهین میکنیم. البته که کسی توبه بکنه فرق میکنه، ولی اینجا داره صحبت از کسانی میشه که دانسته به روح خدا دارن توهین میکنن و دانسته دارن بر علیه روح خدا، بر علیه اراده خدا دارن کار میکنن و اینا زیر فیض قرار نمیگیرن، چون فیض بر اینا، فیض رد کردن. کسی که داره توهین میکنه فیض رد میکنه. این یکی از توضیحاتی که تفسیر ذهنی من هستش میتونم بگم، وگرنه در غیر این صورت خدایی که ما میدونیم، خدایی که میشناسیم پرفیضه. خدا اینقدر جهانیان را، یوحنا 3:16 میگه، محبت کرد که تنها فرزند خودش رو داد که هر کی به او ایمان بیاره هلاک نشه. ولی معمولا کسی که میدونه این مسئله رو درک میکنه، ولی مثل شیطان مثلا ها، میدونه اینا هنوزم که بعد از حتی مرگ مسیح و رستاخیز مسیح باز هم هنوز داره برخلاف مسیحیت و مسیحی ها کار میکنه، پس این بخشیده نمیشه. ببین، یکی مثل پولس رسول، قبل از پولس شاول بود دیگه، نمیدونست و برخلاف مسیحی ها بود، با اینکه یه یهودی بود، با اینکه از قوم خدا بود، ولی برخلاف مسیحی ها بود. اما خداوند او رو تبدیل کرد و بعد از زیر لعنت اومد بیرون و با فیض شد. پس بنابراین ما باید به جاهای دیگه هم نگاه بکنیم، فقط یک آیه رو با همون آیه تفسیر نکنیم، وگرنه میتونه سوء تفاهم برامون درست بشه. بعد به آیات دیگه نگاه بکنیم. ببینید، شما وقتی منتلتی خدا رو، منتلتی کیندوم از جنس آسمانی فکر میکنی، وقتی کلام رو از جنس آسمانی میفهمی، اون وقت با دید دنیوی تفسیر نمیکنی. خب شما فیض خدا رو نمیتونی رد بکنی. حالا اینجا داره یکی از چیزهایی میگه که اگه بخوام با دید دنیوی نگاه کنیم، برخلاف فیض خدا میشه که بخشش نیست. این بستگی به تفسیر ما داره که ما با چه دیدی داریم نگاه میکنیم. خب اینجا من کلام خدا رو تغییر نمیخوام بدم، اما دارم میگم که ببینید، شیطان جز فرشتگان خدا بود، اما حالا دشمن ملکوت شد. پس بنابراین اینجا وقتی یکی برخلاف روح خدا، روحی که در این دنیا هستش، گفتیم که عیسی مسیح در کنار پدر در تخت پادشاهی در سمت راست پدر نشسته، پس اینجا روح خداست که امروز در بین ما فعالیت داره، روح خداست که ما با اون کمیونیکیت میکنیم، با اون رابطه برقرار میکنیم، با اون زندگی میکنیم، با اون رشد میکنیم، با اون تعلیم میگیریم، با اون تربیت میشیم، با اون تعلیم میدیم، شاگرد سازی میکنیم، شاگرد میشیم. اینا همه چیز به توسط روح خداست. حالا اگه ما این روح خدا رو در گناه محزون نگه داریم یا بخوایم توهین بهش بکنیم، اینا چیزایی هست که خب میتونه نجات از دست بدیم دیگه. وقتی نجات از دست بدی میری زیر لعنت. پس این اون نجات از دست دادن رو داره توجیه میکنه برای ما. یعنی وقتی شما داری به روح القدس داری توهین میکنی، یعنی چی؟ یعنی میدونی روح القدس هست. شما تا نشناسی که توهین نمیکنی، که کسی که ندانسته توهین بکنی که اون که ندانسته است دیگه. ببینید، ما یه قانونی من تو خونه دارم، به خاطر همین از رو کلام یاد گرفتم توی منزل، از طبق تعلیمایی که دارم با بچه هم گفتم، توی منزل ما اگر کسی اشتباهی بکنه، حتی اون اشتباه اگر بزرگترین قربانی را برای ما بیاره، اما چون اشتباه بوده قابل بخششه. اما وقتی اشتباهشو تکرار میکنه، باید ببینید توجه بکنیم، این حماقت اشتباه، تکرار اشتباه. پس حتما این دیگه اشتباه نیست، این دانسته داره کار اشتباه میکنه. حالا این دانسته باز دو تا دلیل داره، یا ضعیفه نمیتونه بر خودش غلبه کنه، در اسارت داره این اشتباه رو میکنه، یا عمدن میکنه. ولی این هر دو دیگه، اون اولیه بخشش داره، فیض داره، ولی این دومیه سومیه کانسکوئنس داره، یعنی باید توهین بدی. نه اینکه محمد بچه‌ام وقتی اشتباه دانسته داره یک برنامه میریزه اشتباهی میکنه، خب محبتم هست نسبت به اون، ولی چون اشتباه رو کرده باید توهینش بده. یعنی اون چیزی که میکاری درو میکنی، کلام مقدس میگه شما وقتی دانسته میکاری باید توهین بدی. جوابگو هستی. اگه ما جوابگو نباشیم برای کارهایی که میکنیم، چطوری میتونیم یاد بگیریم؟ چطوری میتونیم اکاونتبل بشیم؟ چطوری میتونیم معتبر بشیم؟ اعتبار برای کسی میاد که جوابگوه و برای جوابگوییش احساس مسئولیت میکنه. وقتی کسی بی توجه جوابگو نیست، اعتباری هم نداره. کسی بهش دیگه توجه نمیکنه. کسی به اون نمیاد چیزی رو به دست اون بسپاره، یا به خاطر اون، به امید اون، به خاطر چیزی بشینه، به قولش وفادار وقتی که نیست. پس اینا چیزایی هست که ما بهش توجه باید بکنیم. وقتی که شما ایماندار هستی، شما روح القدس رو میشناسی و بهش توهین میکنی، یعنی چی؟ یعنی شما علنا داری میدونی تولد تازه داری، حتی خداوند از تو استفاده کرده، شما موعظه کردی، معجزه کردی، شما خیلی اتفاق افتاده، ولی حالا برخلاف روح خدا در گناه داری زندگی میکنی. پس خداوند روح خودش رو میگه، خدا خوشنود نمیشه. خدا اون اینجا باز اون آیه که به من گفتم ثابت میکنه که ما اون موقع نجات از دست میدیم. یعنی چی؟ یعنی بخشش دیگه از دست میره، اون بخشش فیضه دیگه در برای تو نیست. اگه تو در گناه زندگی بکنی و برخلاف روح خدا زندگی بکنی عمدن دانسته. این تفسیری که من میتونم برای شما توضیح بدم.
متشکرم کشیش فهیم عزیز که وقت گران قدرتون رو در اختیار ما گذاشتین و در مورد روح القدس با ما صحبت کردید. بسیار برکت گرفتیم. برکت و حفاظت خداوند با شما باشه. و حالا لطفاً سخن پایانی رو با شنوندگان ما بفرمایید.
خب خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید و واقعاً با ما تا این لحظه همراهی کردید. امیدوارم که برکت گرفته باشید و خواهش میکنم، باز هم تکرار میکنم عزیزان، فقط به صحبتایی که میشه خودتون رو راضی نگه ندارید، بلکه شخصا همین امروز، همین بعد از اینکه این برنامه رادیویی تموم میشه، از خدا بخواید که باعث تجربه روح القدس بشه براتون. یعنی اینو تکرار میکنم دوباره بذارید، میخوام که شما روح القدس رو تجربه بکنید. خیلی مهمه. یکی از چیزهایی که باعث درک واقعی موضوع الهیاتی میشه تجربه روح القدسه. ما شاید بتونیم آگاهی پیدا کنیم، کتابای زیادی بخونیم، معلومات زیادی در رابطه با روح القدس داشته باشیم و صحبتای زیادی بشه توی موعظه‌ها، توی تعلیم‌ها، خیلی جاهای متفاوت، اما خواهش من اینه، دعای من اینه که تک تک شماها روح خدا رو تجربه کنید. وقتی روح خدا رو تجربه می‌کنید در اصل می‌چشید. وقتی می‌چشید می‌بینید که چقدر زیبا، چقدر دلنشین، چقدر پربرکته. حتی کسانی که ایماندار نیستن، هیچ وقت از مسیح نشنیدن، ولی وقتی روح القدس لمسشون میکنه، روح خدا میخرامه و باعث میشه که اونها چشماشون باز بشه، آگاه بشن و مسیح رو بشناسن و کلام خدا رو درک بکنن. پس امیدوارم که همینطور که آگاهی گرفتید روح خدا رو تجربه بکنید. خیلی ممنون از محبت شما، همراهی شما. یادتون باشه خداوند شما رو دوست داره، ما هم همینطور. تا برنامه بعد و یک موضوع دیگه، خدا نگهدار.
Δεν με βαστήξαν οι καιροί κι είπα το αντιλότο στερνό. Σε πανηγυριά κι αγορές εκεί που τρέχαν όλοι. Υπάρχουν δρόμοι της χαράς που δεν φανταστήκες ποτέ. Σαν παραμύθια της γιαγιάς που δεν στα λένε. Και μονοπάτια φωτεινά πόσοι βαδίζουν ταπεινά. Άγγελους στις νυχτιές μιλούν και σιγό κλαίνε.
شنوندگان عزیز، سپاسگزاریم که این هفته هم همراه ما بودید. ما رو در وبسایت رادیو آوای مهر به آدرس avayemehr.org و نیز در کانال یوتیوب رادیو آوای مهر دنبال کنید. نظرات و پیشنهادات و سوالاتتون رو هم از همین مسیرها با ما در میون بگذارید. تا هفته آینده در آغوش پرمهر عیسی مسیح در حفاظت خداوند باشید.
ψάχνει να βρει λίγο νερό. Η διψασμένη σου καρδιά μα την κερνάς φαρμάκι. Στου κόσμου την κατηφοριά κάποτε βρέθηκα κι εγώ. πήρα την ανηφοριά και το στενό δρομάκι. Υπάρχουν δρόμοι της χαράς που δεν φανταστήκες ποτέ, σαν παραμύθια της γιαγιάς που δεν στα λένε. Και μονοπάτια φωτεινά που όσοι βαδίζουν τα πείνα, άγγελους στις νυχτιές μιλούν και σιγοκλαίνε.